به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
به نام خدا، خیلی خوشحالم که پیش شما هستم و این بحث رو پیش میبریم. فقط بچه من قبل از این که شروع کنیم یه چیزی بگم، اگر کسی از شما هست که برای جایی گزارش می نویسه یا چیز، خواهش میکنم که یکم دقیق تر گزارشاتون رو بنویسیم. من دفعه پیش یه جایی که حرف می زدم یه گزارشی تو همین سایت دانشکده خبری دانشکده اتنا آره اونجا در اومد و اصلا حرفای منو قلب کرده بود و میتونم بگم اصلا 180 درجه مخالف چیزی که من گفته بودم گزارشون و چیزی هم که بالاخره افراد رجوع میکنن بهش و اینا همین گزارش. لذا هر کی گزارش می‌نویسه باید چیز کنه، باید به حد اکثر تلاششو بذاره که این یه نکته خیلی حاشیه‌ای. ببین، ما زمانی که داریم راجع به سلبریتی ها حرف میزنیم و بالاخره عنوان این سخنرانی یا عنوان این همایش از سلبریتی گری منطق دنیای امروز، مسئله اینه که به این فکر کنیم که در حقیقت این سلبریتی ها برای چی هستند، برای چی وجود دارند، برای چی بهشون ارجاع داده میشه و کنش ها و طرز بودنشون در حقیقت چه معانی رو میخواد گسترش بده و چه کار میخواد بکنه. لذا من از یکم بیسیک تر شروع میکنم حرفم و یکم از نقاط ابتدایی تر شروع میکنم و میریم جلوتر میبینیم که سلبریتی ها در این منطقی که من عرض خواهم کرد کجای کار قرار دارن. هر نظام معنایی یا هر چیزی که شما میخواین اسمشو بذارین، هر گفتمان، هر در حقیقت ساختاری که یک سری معانی مرجح داره، هر سیستمی که در حقیقت به گونه‌ای در جهت گسترش و یا در جهت معانی مرجح و مطلوب خودش عمل میکنه، اولین چیزی که احتیاج داره نیاز به تفوقه. نیاز داره که این معانی مرجح اون یا اون نظام معنایی که اون داره توسط افراد دیگه اولا پذیرفته بشه و ثانیاً بر مبانی که اون تعریف میکنه افراد عمل کنن. لذا هر نظام معنایی احتیاج به تفوق داره. این نظام های معنایی یا این گفتمان ها در حقیقت مقولاتی ذاتی نیستن، مقولاتی نیستن که به صورت پیشفرض ما با اونها در ارتباط باشیم و از پیش تعیین شده باشن و بگیم که خیلی خب من این پکیج رو به عنوان این نظام معنایی یا این نظام گفتمانی دارم و میخوام این پکیج رو، این نظام معنایی رو در مواجهه با افراد دیگه، در مواجهه با شهروندان، افراد یا هر کس دیگه‌ای میخوام این پکیج رو بکنم پکیج هویتی اونا. یه هم چیزی امکان نداره. بر اساس تعریفی که از گفتمان هم وجود داره، مثلا تعریفی که فوکو از گفتمان ارائه میکنه اینه که گفتمان در برگیرنده گزاره هاییست یا در برگیرنده یا در حقیقت جملاتی است که مشخص میکنه ما راجع به چی میتونیم صحبت کنیم یا راجع به چی نمیتونیم صحبت کنیم. حالا این که ما چه صحبتی میکنیم یا در عمل چه اتفاقی میفته کاملا بستگی به کانتکست داره. یعنی باید بریم ببینیم که درون کانتکست چگونه اون گزاره هایی که برای ما تعیین شده که راجع به چی میشود صحبت کرد و راجع به چه چیز نمیشود صحبت کرد در عمل چه اتفاقی براش میفته. لذا این گزاره ها محدوده کلی یه سری امور رو معرفی میکنن محدوده کلی که ما درون اون میتونیم عمل کنیم، دست به کنش اجتماعی بزنیم یا صحبت کنیم و مشخص میکنن. اما اینکه دیگه چطور میشه صحبت کرد یا در کانتکست در حقیقت کنش اجتماعی چجوری ناظر به تفوق اون گزاره ها در حقیقت عمل میکنه، این چیزیه که در حقیقت باید توی کانتکست بررسی کرد. لذاست که رجوع به کانتکست یا رجوع به عینیت، رجوع به رئالیتی، چیزی که اتفاق داره میفته، برای فهم اون نظام معنایی بسیار مهمه. من یک نظام معنایی رو در ابسترکت، در انتزاع نمیتونم تصورش بکنم. برای فهم یک نظام معنایی احتیاج دارم برم سراغ کانتکست و فعالیت هایی رو بررسی بکنم که اتفاقا اونام سوژه ندارن، یعنی یک سوژه ای از پیش تعیین شده ای وجود نداره که بگه آقا این نظام معنایی و من میخوام این کار رو باش بکنم و بیام دست به عملیاتی بزنم. اتفاقا درون اون کانتکست اتفاقی که میفته اینه که افراد بر مبنای معانی مرجح اون نظام معنایی خودشون دست به عمل میزنن. حالا مسئله اینه که ما بریم پیدا بکنیم چه چیزهایی، چه مکانیزم‌هایی وجود داره که افراد رو متقاعد می‌کنه که باز تولید کننده یک نظام معنایی باشن در کانتکست، فعالیت‌هاشون یا کنش‌های اجتماعیشون منجر بشه به باز تولید تفوق یا برتری یا به قول گرامشی هژمونی یک نظام معنایی درون کانتکست. لذا به قول در حقیقت کسانی که راجع به گفتمان صحبت میکنن، یه ترمی هال، استوارت هال، بخیر شما هم ارتباطات میخونین، دانشکده ارتباطات، امیدوارم که با استوارت هال آشنا باشین، چون که بالاخره تعرضه هایی به شدت درخشانی در بررسی رسانه داره و در بررسی همین انواع ارتباطات. میگه که برای فهم یک گفتمان چیزی که ما باید بررسی بکنیم The studying of articulatory practices، یعنی مطالعه فعالیت‌های مفصل بندی یک گفتمان. مفصل بندی هم در اینجا به این معنی، حالا خیلی خیلی بخوام به صورت گذرا و اجمالی بهش اشاره بکنم، به این معنیه که معانی درون یک نظام با هم در ارتباطن، اینا مثل مفاصلی که با هم در ارتباطن در ارتباط. لذا تمام بحثم تا اینجا این بود که اهمیت کانتکست، یعنی برای فهم یک حالا مسئله اینه که به قول گرامشی، یعنی چیزی که گرامشی ادعا میکنه، یکی از نظریات اصلی گرامشی راجع به هژمونیه و هژمونی هم در اینجا یعنی همون اشکالی که امکان میده به یک نظام معنایی که برتر بشن، تفوق نسبت به نظامهای معنایی دیگه پیدا بکنن. گرامشی میگه هژمونی یک گفتمان محصول توامان شاخصهای رضایت و سرکوبه. یعنی اول من باید کسانی که به معانی مطلوب یک نظام معنایی باور ندارن اولا سرکوب بشن و ثانیا افراد متقاعد بشن که درون هویت خودشون یا با ارجاع به هویت خودشون به معان در عمل به معانی مطلوب یک نظام معنایی رضایت داشته باشن. رضایت در اینجا برساخته، همونطوری که عرض کردم خدمتتون که خود نظام معنایی زمانی که در کانتکست ما بررسیش میکنیم برساخته و یک پیشفرض نیست و یک در حقیقت یک معانی ذاتی برش وجود نداره، اینجا کامل رضایت برساخته. لذا اهمیتی که این مطالعه پیدا میکنه اینه که بریم ببینیم شیوه های برساخت انواع رضایت چگونه میتونه باشه، یعنی چگونه یک نظام معنایی طی چه مکانیزم هایی تلاش میکنه که رضایت افراد رو بر بسازه. سرکوب که خیلی خوب خودش جای خودشو داره، یعنی انواع متدها و روش های دیگری ساز، همونطور که آلتوسر میگه در حقیقت یک نظام معنایی از دو گونه دستگاه استفاده میکنه برای برساخت رضایت و در حقیقت سرکوب دیگری. یکی دستگاه های سرکوبگر دولتیه که این دستگاه سرکوبگر دولتی مثل چه میدونم قوه قضاییه، پلیس و تمام اینا سرکوب میکنه، دیگری سازی میکنه. و دومی در حقیقت از دستگاه ایدئولوژیک دولته که تلاش میکنه رضایت افراد رو بر بسازه. یکی از اصلی ترین کارهایی که این دستگاه ایدئولوژیک دولتی میکنن اینه که یک گونه ای از سوژه ایدئال رو به ما معرفی میکنن. یعنی به قول خود آلتوسر the ideal subject position یا موقعیت سوژگی ایدئال رو به ما معرفی میکنن و افراد رو در قبال این موقعیت سوژگی ایدئال استیضاح میکنن. یعنی ازشون توضیح میخوان که شرایطشون رو در مقایسه یا در نسبت با اون موقعیت سوژگی ایدئال ریکانسیدر بکنن، دوباره در حقیقت بررسی بکنن و خودشون و نسبتشون رو در مقایسه با اون موقعیت سوژگی ایدئال بررسی بکنن. این موقعیت سوژگی ایدئال در ساحت نظری کاملا بستگی به موقعیت ساختاری داره. یعنی هر موقعیت ساختاری موقعیت سوژگی ایدئال مد نظر خودش رو طلب میکنه و سوبژکتیویتی مد نظر خودش رو طلب میکنه. حالا مسئله اینجا در بررسی سلبریتی ها همینه، اینه که سلبریتی ها به گونه ای موقعیت ها یا پوزیشن های ایدئال سوژگی ساختار طبقه متوسط هستن. یعنی این موقعیت ساختاری طبقه متوسط احتیاج به یه سوبژکتیویتی داره، احتیاج به یک سوژگی داره برای باز تولید اون نظام معنایی، که این سوژگی در موقعیت ایدئال سوژگی که همون سلبریتی ها هستن متبلور میشه و افراد در نسبت با این سلبریتی ها در حقیقت این رو فهم میکنن یا این رو بررسی میکنن که چقدر نزدیک به باز تولید اون نظام معنایی هستند و بالعکس ساختارها و یا مکانیزم‌های اون نظام معنایی هم میاد میگه که آقا افراد در مقایسه یا در نسبت با این موقعیت سوژگی ایدئال من کجا قرار دارن، چطور قرار دارن. لذا سلبریتی ها میشن موقعیت های سوژگی ایدئال یک نظام معنایی برای اینکه بخواد خودش رو درون ساختار طبقه متوسطی باز تولید بکنه، به گونه ای به افراد طبقه متوسط هویت بده که منجر بشه به باز تولید خودش، باز تولید بشه به اون نظام معنایی. این سلبریتی ها کاملا متناظر با همون موقعیت ساختاری به وجود اومدن، موقعیت ساختاری که در حقیقت در تمام دنیا و در ساحت نظری سلبریتی ها در نسبت با یک طبقه متوسط معنادار میشن و برای اینکه به این طبقه متوسط یک سبک زندگی رو ارائه بکنن معنادار میشن. این بخش اول عرایزم. نورمن فیرکلاف واضح در حقیقت مکتب یا رویکرد نظری CDA Critical Discourse Analysis در تحلیل رسانه‌های جمعی معتقده که من یک رسانه یا به تعبیر من یک مکانیزمی که همون موقعیت سوژگی ایدئال رو بازنمایی میکنه رو در سه سطح میتونم بررسی بکنم. سطح اول سطح میکروه، یعنی برم سراغ این که ببینم تکست چی میگه، برم سراغ اینو ببینم این فعالیت های مفصل بندانه برای مرجح سازی معانی چه معنایی رو در ابتدایی ترین لول ممکن میخوان باز تولید بکنن یا چه معنایی رو در ابتدایی ترین لول ممکن میخوان بر بسازن. لذا تکست اینجا هم میاد در تکست هم که حتما میدونین که تکست صرفا نوشتاری نیست، همین اعمال مفصل بندانه، چه میدونم تصویر، ویدیو، صفحه اینستاگرام همه ما، صفحات یا کانال هایی که تو تلگرام وجود داره، تمام اینها به عنوان تکست میشه بررسی کرد. سطح دوم سطح مسو یا در حقیقت جایگاهیه که اون معنا در کل نظام معنایی میخواد اتخاذ بکنه، میخواد اشغال بکنه. یعنی سطح اول چه معنایی، سطح دوم جایگاه اون معنا در کل نظام معنایی، و سطح سوم که سطح مکرو میشه اینه که خیلی خوب این نظام معنایی در نسبت با نظام‌های معنایی دیگه در چه حالتی قرار داره، تفوق داره نداره، موقعیتش چجوریه، که ارتباط پیدا میکنه با در حقیقت ساختارهای سیاسی، اقتصادی و تمام این چیزا. لذا این سه سطح در بررسی موقعیت سوژگی ایدئال یا در بررسی همین سلبریتی ها اهمیت داره و تحلیل باید در یکی از این سه سطح انجام بشه: سطح میکرو یا تکست، سطر مسو یا جایگاه اون معنی در یک نظام معنایی، سطح در حقیقت مکرو جایگاه اون نظام معنایی در نسبت با نظام معنایی، نظام‌های معنایی دیگه که همون فانکشن رو دارن، همون کار کرده دارن. لذا اینجا من در ساحت تکست میرم سراغ همین موقعیت، میرم سراغ سلبریتی های خودمون، میرم سراغ همین منطق سلبریتی گری که ما باهاش مواجه هستیم. سوالم دقیقا همینه، در ساحت تکست یا در سطح تکست میخوام ببینم اونا چه معانی رو میخوان مرجح بکنن که از اونور افراد در قبال این معانی نسبت خودشون رو متوجه بشن. اولین دو شاخصه اصلی من در نظر گرفتم برای در حقیقت این معانی که اونا میخوان مرجح بکنن یا به واسطه سلبریتی ها این معانی میخواد بس پیدا بکنه در زندگی اجتماعی ما. اولیش رهایی فردیه، یعنی ببخشید، اولیش رهایی فردیه، یعنی کل این سلبریتی ها، کل سلبریتی هایی که در تمام سطوحی که ما میتونیم ملاحظه بکنیم در رسانه و در جایگاه های دیگه وجود دارن، میخوان به افراد به گونه ای القا بکنن که خوشبختی شما خوشبختی است فردی، رهایی شما رهایی است فردی، شما امکان پیدا کردن، امکان خوشحال بودن، امکان خوشبخت بودن و اینها رو دارید اگر بتونید گوهر وجودی خودتون رو پیدا بکنید، اگر بتونید رجوع درستی به درون خودتون داشته باشید، اگر بتونید از ساختارها، از ساحتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تمام اینها ببرید و درون خودتون این خوشبختی، این رهایی، این در حقیقت خوب بودن رو پیدا بکنید. و دومین در حقیقت شاخصه اینه که این سلبریتی ها به گونه‌ای نشانه های ایدئولوژیک و نشانه های مبنایی رو از معنا تهی میکنن، یعنی نشانه هایی که در گذشته و در کانتکست های قبلی و در کانتکست های متفاوت ممکن بود معانی ایدئولوژیک داشته باشن و مبانی مبنایی داشته باشن، نشانه ها رو حفظ میکنن اما این نشانه ها رو از معنا تهی میکنن، معنای دیگری حمله این نشانه ها میکنن که خواهم گفت چی. من اول در حقیقت شاخصه اول رو توضیح میدم و بعد میرم سراغ شاخصه دوم. یادم قبل از عید، دو سه روز قبل از عید بود که این عیدم دیگه نمیدونم شما تلویزیون میدیدین نمیدیدین، دیگه جشنواره سلبریتی ها عید میشه دیگه. ببین من دارم در کیس ایران هم صحبت میکنم، یعنی در کانتکس ایران هم دارم یه هم چیزی رو بررسی میکنم، ولی در کانتکس جهانی خیلی متفاوت با این منطقی که من دارم عرض میکنم نیست، ولی خب نمونه های متفاوتی داره دیگه. برنامه ها مجری ها نمیدونم آقای علی زیا، آقای نمیدونم احسان علی خانی، این ور اون اون ور، هر کانالی و در کانالی هم افرادی می آورد، از این کانال به اون که حامد همایون، حمید هیراد، هی همه اینا بودن راجع به زندگی شخصی خودشون صحبت می کردن، راجع به موفقیت هایی که کسب کردن پیدا می کردن و تمام اینا. یه برنامه دوره همی مهران مدیری دعوت کرده بود از رامبد جوان و این دوتا به عنوان قولهای در حقیقت سرگرمی ایران داشتن با هم صحبت میکردن و به عنوان دوتا از اصلی ترین سلبریتی های موجود در ایران، حالا بر مبانی مختلف، بر مبانی ممکنه محبوبیت باشه و تمام این چیزا، بالاخره این دو نفر از قولهای سرگرمی ایران هستن. مهران مدیری از رامبد جوان پرسید ببین این برنامه تو برای چیه؟ اولا توضیح داد که این برنامه یه پترنه، برنامه خندوانی، یه پترنه که در شبکه‌های مختلف وجود داره. بر کل لذا این یعنی خلاقیه، یه پترنیه که همه جا وجود داره. و گفت هدف من از این برنامه، دقیقاً الفاظ خود آقای جوانو به کار می‌برم، هدف من از این برنامه همینه که به افراد بگم آقا اگر میخواییم به شادی، خوشی، خوشحالی برسیم، خودتون باید برسیم. هیچ کسی وجود نداره که شما رو به این شادی و خوشی و خوشحالی برسونه. خودتون باید درون خودتون این شادی و خوشی و خوشحالی و اینا رو پیدا بکنید. به همین خاطر ما مثلا در سطح تکست مواجه هستیم با یک مکانیزم های برنامه سازی در حقیقت کلیشه‌ای. حال شما چطوره؟ همه باید بگن عالی. حال من چطوره؟ در صورتی که ما بریم سراغ واقعیت اینه که حال هیچ کدوم از اون افرادی که اونجا نشستن عالی نیست. یعنی چرا باید عالی باشه حالشون؟ حال هیچ کدوم از بیننده های تو خونم عالی نیست، یا حال معدودی از بینندگان خونه عالیه. ولی این اقرار به عالی بودن، این فریاد زدن به عالی بودن، خوب بودن، این خنده های زورکی، خنده های ساخته شده، صرفا برای اینه که ببین شما به ساختارها کاری نداشته باش، به مکانیزم های تولید کننده نابرابری، تولید کننده فقر، تولید کننده تبعیض و اینها افراد نباید کاری داشته باشن. و من برای اینکه حالم خوب بشه باید برم فردیت خودم رو احیا بکنم، باید برم این خوب بودن رو درون وجود خودم پیدا بکنم. به این مثلا سوالاتی که اینها از هم میپرسن، سوالی که آقای مدیری میپرسه، تا حالا عاشق شدی؟ آیا آخرین سوالی که میکنه، آیا عمیقا احساس خوشبختی میکنی؟ خب جواب به این سوالات چیه؟ میگه آره من عمیقا احساس خوشبختی میکنم به این خاطر که خانواده خوبی دارم، بچه های خوبی دارم، درآمد خوبی دارم. همه اینا درون فرد خلاصه میشه. هیچکی نمیگه نه آقا من، یا یکی دو نفر من دیدم یا همچی چی اظهار دیده داشتم، نمیگه که آقا نه من احساس خوشبختی نمی کنم به این خاطر که جامعه من این چنین هست، به این خاطر که در اجتماع من داره این اتفاق میفته، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی من دارن این تولید نابرابری رو میکنن، من چرا در این ساختار، چرا در این ساحت، چرا در این در حقیقت ساحات اجتماعی باید احساس خوشبختی بکنم؟ اینو نمیگن. میگن آره چون حالم خوبه، چون خانوادم خوبه، چون بچم خوبه، چون درآمدم خوبه. یعنی همین خوشبختی فردی، همین خوشبختی و رهایی فارغ از کل ساختارهای اجتماعی و کل ساختارهای نابرابری ساز. دومین اتفاق همین که عرض کردم، توهی کردن نشانه ها از معانی ایدئولوژیک یا مبانی مبنایی، در حقیقت به این برمیگرده که افراد در مواجهه این منطق سلبریتی ها، حتی در مواجهه با مسائلی که ناخوشاینده براشون، مثل فقر، مثل سیاست، مثل تمام این چیزها، کاری که انجام میدن اینه که آقا کمپین باید انجام داد. من اگه فقیریم بریم کمپین ضد فقر به کار بریم، اگه مثلا نابرابری جنسیتی وجود داره کمپین حمایت از زنان، اگه خشونت علیه بچه‌ها وجود داره کمپین منع خشونت علیه بچه‌ها، کمپین موردی در حقیقت این کارها رو انجام میدن. و برای اینکه دو تا اتفاق در اینجا میفته، برای اینکه این کارها موردیه، خیلی از مسائل مغفول میمونه و اون مسائل در حقیقت مسائلیه که به همین هویت طبقه متوسطی برمیگرده. یعنی اینا به این خاطر که بتونن یه طبقه متوسطی رو جذب کمپینای خودشون بکنن، باید به گونه‌ای رضایت اون طبقه متوسط رو در جذب اون کمپین خلق کنن دیگه. حالا فقر می‌بینی چی واشو خیریه ها نمیدونم عکس چه میدونم یهو دختران و پسران خیلی احساس برانگیز فقیر رو فوروارد میکنن باش پوستر که احساسات برانگیز باشه که این افراد بیان، مثلا یا همین اتفاقی که اخیراً افتاد اون پدری که دختر معلولش رو شکنجه میکرد، خب همه در مواجهه با یه همچی داستانی احساساتشون برانگیخته میشه و میرن در اون کمپینا شرکت میکنن. اگر امری باشه که احساسات اینا رو برنانگیزه، اونا اصلا کاری به این داستان ندارن، که اون امر هم خیلی وقتا به هویت جمعی طبقه متوسط ارجاع داره. یعنی چرا این کمپین ها نمیرن سراغ نژاد پرستی گستردهی که در طبقه متوسط وجود داره؟ چرا نمیرن سراغ در حقیقت تبعیض علیه قومیت ها، نژاد ها؟ نمیرن تبعیض علیه افغان ها کمپین بزنن؟ نمیرن تبعیض در حقیقت علیه قومیت ها کمپین بزنن؟ به این خاطر که منطق کمپین اینو ایجاد میکنه، من یک جایی بتونم احساسات افراد رو تحریک بکنم که وارد یک منطقی بشن که حالا به یه چیزهایی منجر خواهد شد و مواردی که مغفول میمونه اتفاقا موارد مبنایی هستن. به این خاطر که هویت خود طبقه متوسط در باز تولید اون نابرابری مبنایی اهمیت داشته و به باز تولید اون نابرابری منجر شده، مثل همین موردهایی که عرض کردم خدمتتون، مثل نژاد پرستی، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومیتی و غیره. لذا این دو تا بعد تویی کردن از معنای ایدئولوژیک هم که همین در حقیقت میبین، مثلا فرض کن یک کیس خاص اینه که دیگه مثلا روزه های ما تبدیل شده به جایی برای مثلا ظهور سلبریتی ها. این که کی من یادم چند سال پیش بود مادر آقای سعید حدادیان فوت شده بود و من عکسای چیزش رو دیدم، عکسای مراسم ختم ایشون رو دیدم. ببین اصلا مثلا عمو پورنگ اونجا بود، یا مثلا باز این باز چیزا بازیکنهای فوتبال علیرضا منصوریان، بعد از اون ور این آقای هاشمی که هست که توی شبکه دو میگه دو 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 اینجوری، افشین هاشمی، افشین فکر کنم اسمش، نمیدونم یادم نیست. ببین در حقیقت کجاها رو به کجا متصل میکنه این منطقه سلبریتیگری و در حقیقت چگونه منجر میشه به این که معانی ایدئولوژیک در حقیقت از نشانه های ایدئولوژیک و نشانه های مبنایی از معنا تویی بشن به واسطه این که ایدئولوژی تبدیل میشه به مناسک، ایدئولوژی تبدیل میشه به همین مراسم و مناسک و اینها دیگه، چون همه دارن این محرمی که گذشت همه پای دیگه نظری بودن، ازش خودشون عکس میگرفتن در اینستاگرامشون میفرستادن، آقای دایی، آقای گلزار، چی 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 و همین، یعنی تبدیل شدن نشانه های ایدئولوژیک به مناسک و مراسم و از اون ور در حقیقت معانی نشانه های مبنایی مثل فقر، نابرابری، سیاست و اینا تبدیل میشه در حقیقت به کمپین، یعنی مداخله مطلوب تبدیل به واسطه در حقیقت سلبریتی ها، مداخله مطلوب تبدیل میشه به کمپین زدن یا شرکت در کمپین ها. این در حقیقت این عمل و یا این شیوه برجسته کردن این دوتایی هم که عرض کردم خدمتتون در سه سطح ممکنه. سطح اول که سطح اول سلبریتی ها، یعنی همونایی که تعیین میکنن چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، اون معانی رو تعیین میکنن، مثل قولهای سلبریتی های بزرگ، همینایی که عرض کردم، آقای جوان، آقای مدیری، افراد بزرگ. سطح دوم که همین میکرو سلبریتی ها هستن، افرادی هستن که اون چیزهایی که در سطح اول تعیین میشه رو اشاعه میدن، مثل شاخهای اینستاگرام کسانی هستند که زیاد ولی یه چیزایی دارن، یه فالوئرهایی دارن و معانی که در سطح اول تعیین شده رو اینا اشاره میدن. و سطح سوم که ماها باشیم در حقیقت کسانی هستیم که استیضاح میشیم در قبال اون معانی. و در حقیقت نوع اشاعه‌ای هم که اینجا وجود داره دیگه این نیست که به افراد در حقیقت اینو حقنه کنه که در این امر این کارو بکن یا این کارو نکن، بلکه یک پکیجی از سبک زندگی به اینا ارائه میده که اون پکیجی که از سبک زندگی ارائه میده در حقیقت امتزاج عجیبی پیدا کرده با مصرف و مود و فشن و تمام این چیزا. یعنی من یک پکیجی از این آدم میبینم، نمیگم که در مواجهه با این کار خاص این کار رو انجام داد یا این در مواجهه با این معنای خاص این کار رو انجام داد. یه پکیجی از سبک زندگیش میبینم، چی میپوشه، چی میخوره، چی در حقیقت گوش میده، چه فی... و این پکیج برسازنده همون سبک زندگیه که افراد در مواجهه باهاش همون دو شاخصه رو پیدا میکنن. یعنی رهایی و فردی میبینن و در مصرف میبینن رهایی و فردیت رو، پیدا کردن فردیت و ظهور فردیتشون رو در مصرف میبینن، علی‌رغم اینکه این دروغ بزرگیه. منطق صنعت فرهنگ داره به ما میگه که این مصرف اتفاقا افراد رو داره بیش از هر موقعی دیگه به همدیگه شبیه میکنه، اما افراد این دروغ رو باور میکنن و درون مصرف این سبک زندگی، پکیج سبک زندگی، دنبال پیدا کردن فردیت خودشون و یا رهایی فردی هستن. و قسمت دوم هم همونطور که عرض کردم توهی کردن نشانه های ایدئولوژیک و نشانه های مبنایی از معناست بر اساس همین منطق سبک زندگی، سبک زندگی پکیجی که درون پکیج علاوه بر مصرف کالاهای خاص به گونه همین مراسم و مناسک و اینها وجود داره و کمپین هم وجود داره. لذا یه همچین منطقی که رأسش یا همونطوری که عرض کردم در موقعیت ایدئال ساختاریش همین سلبریتی ها قرار دارن، ایدئال سابجکت پوزیشنش سلبریتی ها، برسازنده یک هویتی در برای طبقه متوسط یا موقعیت ساختاری که استیضاح میشه در قبال اون موقعیت سوژگی ایدئال، برسازنده یک هویتیه که این دو شاخصه‌ای که عرض کردم مهمترین شاخصه های این هویت هستن. تشکر میکنم ازتون.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. گلوانی.ir